اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه است. برگردیم به همون بحث اخلاق. فَإِنْ كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ قبل ان يسبق مقتك الي او يستحكم غضبك علي. در دعای شریف مکارم الاخلاق از وجود مقدس آقا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه این بود که خدایا اگر عمر و زندگی من مرتع شیطانه، یعنی من ملعبه شیطانم، از خودم اراده‌ای برای اینکه در مسیر تو قرار بگیرم ندارم، منتظر نشستم چه محرک شیطانی پیدا بشه که من دنبالش حرکت کنم. این هست. متاسفانه اکثر مردم هم به همین نحو عمل میکنند. یعنی آدم های خوبی هن، در ظاهر زندگیشون رو دارن میکنن، اما اگر یه موقعیت خلافی دستشون نیاد، اگر دیدن پولیه و صداشم در نمیاد، حالا پول مردمه، حق و ناسه، ورود میکنند. خوبی اینها متوقف بر این است که یک محرک شیطانی، یک مسئله و اسبابی برای انحراف فراهم نشه. از نظر عقیده ای صاف و سرراسته، اما اگر 4 شبه مطرح شد به هم میریزه. تا موقعیتی پیش نیامده داره زندگی عادیش رو میکنه، صحبت ریاست نیست، آدم معقولی است. اما وقتی صحبت ریاست شد، وقتی میخواد تفوق بر دیگران پیدا بکنه، دیگه حق و ناحق حالیش نمیشه. این زندگی است که مرتع شیطانه. مرتع به اصطلاح جایی است که زمینی باشه، حاصلخیز باشه، کشت میکنن، برداشت میکنن. اینکه شیطان میاد و رسوخ میکنه در زندگی انسان، زمانی است که من زندگی مثل اون زمین قابل باشه، یعنی شیطان بتونه بکاره و برداشت بکنه. شیطان یا قوای نفسانی یا شیاطین، همه مجموعه‌ای که در مقابل نفس لوامه قرار میگیرند، در مقابل قوای رحمانی قرار میگیرند، خب این زندگی میشه مرتعشون. اونها هم کشت میکنند. امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه از خداوند درخواست میکنه که خدایا اگر اینجور شد، خب یه افرادی اراده ندارن دیگه، خدایا این وسیله گناه رو دست من نینداز و الا من سقوط میکنم، این شرایط رو برام پیش نیار و الا من منحرف میشم. اگر اینجور هست که اراده ما این چنینیه، اگر عمر ما، آنات زندگی ما میخواد مرتع شیطان باشه، خدایا فقبزدی الیک، ببر این زندگی رو، پروندش رو ببند، تومارش رو جمع کن، قبل ان یسبق مقتک الیه، قبل از آنی که غضبت متوجه من بشه. این مصیبته. خب انسان لطف حق به قول اون شاعر گفت با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. خداوند متعال اینجور نیست که با یه خلافی، با یه انحرافی اخذ بکنه، اما اینا جمع میشه دنبال هم، جمع میشه در جایی که دیگه راضی و مانعی از غضب او نسبت به انسان وجود نداره، مانعی باقی نمیمونه، غضب او میگیره ما رو. خداوند محل غضب نیست. مسئله اینه که گاهی از اوقات در اثر گناه کردن، در اثر تکرار گناه، انسان به یک ورطه‌ای میفته، دل به یک سیاهی میفته که دیگه راهی برای نجاتش وجود نداره. گاهی از اوقات انسان گناهکاره، خیلی هم گناه کرده، اما یه چیزی هم در کنارش باقی مونده. حر ابن یزید ریاحی یک عمر سپه سالار لشکر ظلمه، اصلا تو اون بساط نشوانه ما کرده تمام زندگیش. این کلمات امام صادق رو ببینید راجع به معونه ظالمین و خدمت ظالمین، خب همه زندگیش آلوده است دیگه، نه صحبت تعارف نیست. اما یه چیزی در کنار این آلودگی در وجودش هست، این باعث شده که اون مقت الهی و غضب الهی شامل حالش نشه، فرصت ادامه داشته باشه. وقتی میاد در مقابل سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه قرار خب تهدید میکنه، اصلا به قول معروف گفت اون آقا ولو ما به روش نیوردیم، اما بساط سید الشهدا رو اون محصور کرد تو کربلا، آمد اون محصور کرد. حضرت فرمود خب بذار بریم یمن، بذار برگردیم به مدینه. گفت نمیشه، همینجا باید متوقفتون کنم و محاصره کنم. بساط رو به پا کردی که. اما وقتی وایسادن نماز بخونن، حضرت فرمودن شما نماز خودتون بخونید، اون وقت مثل حالا بوده معلوم میشه، ما هم نماز خودمون میخونیم. گفت یا ابن رسول الله، وقتی شما وای میسید نماز بخونید، آدم نماز خوندن با شما رو از دست بده به حساب اینکه خودمون نماز بخونیم، نه ما خدمت شما نماز میخونیم، ما خدمت شما نماز میخونیم. خب یه چیزیه، این معلوم میشه هنوز یک چیزی از اون اصالتش باقی مونده، از اون فطرتش. وقتی حضرت تکلم باش میفرمودن سکلت که امک تعبیر فرمودن بهش، مادرت به عذاب بنشینه، یعنی خدا بکشتت، چون هی آقا مهاجه باش میکردن، صحبت باش میکردن، او هی میگفت نه نه مدینه برگردید، نه یمن برید، همینجا باید وایسید، یا بیعت کنید یا عرضم به حضورتون که جنگ کنید. رو کرد به حضرت گفت اگر مادر تو صدیقه کبرا نبود، هر کسی دیگه بود، چون در عرب اسم مادر بردن، ام اصلا خطاب کردن، این یک چیزی داره منقصتیه، گفت هر کسی دیگه بود اسم مادرشو می بردم، اما چه کنم، مادر تو کسیست که من جز با دیده احترام و خضوع نمیتونم بهش نگاه بکنم. خب این یه چیزیه، این باعث میشه چیزی مونده هنوز، این باعث میشه راه نجاتی پیدا بشه، اونم راه نجاتی که مثل حسین باشه سیدالشهدا. حتی از این سوال نکرد که تو چرا زودتر نیومدی، این بساط رو سر مادر آوردی، زودتر اگه متوجه شده بودی ما اینجور گرفتار نمیشدیم، تو اول کسی بودی که این بساط رو به پا کردی. هیچ، هر انت حرون کما سمت که امک، این حریت و آزادگی رو تو داری، بیا بیا میپذیریمت. وقتی هم خواست میدان بره، آقا فرمودن آخه تو مهمان ما هستی، تو وارد به ما شدی، بیا بشین. نمیدونم حر گفته یا نه، اما خب این بود که آقا شما مهمان این مردم نبودید، اینا دعوت تو نکرده بودن، اون همه نامه. اینجا خدا یک به اصطلاح روزنه باقی میگذاره، اما گاهی از اوقات این روزنه ها رو میبندیم. غضب خدا شامل ما میشه، نه اینکه خدا از ما غضبناک بشه، وقتی روزنه ها بسته شد، این جمله معروف، این مضمون روایت هم هست که دل ما روز اول صاف و پاک، گناه که میاد یک نقطه سیاه بر این دل می نشینه، توبه که نباشه نقطه سیاه می مانه، این نقاط سیاه اضافه می شه، گاهی از اوقات تمام این دل این سیاه می شه. اون وقت به کجا می انجام؟ ثم مکان عاقبت الذین اساءوا، به اونجا می کشه دیگه، که راهی برای توبه نمی مونه، انکار همه چیز می کنه. این چیزیست که امام سجاد مسئلت میکنه، خدایا قبل از این که به اونجا برسه، این زندگی من مرتع شیطانه، امیدی هم به نجات نیست، مرد اینم نیستم که خودم از این ورطه بیرون بکشم، قبل از این که همه چیز سیاه بشه، قبل از این که همه فرصت ها از دست بره، جان منو بگیر، جان منو بگیر، قبل ان یسبق مختو که الی او یستح که ما غضبو که الی، قبل از این که اون نظر عنایتت از من بیفته، نظر عنایتی که خدا حتی به بندگان خاطی خودش هم داره. این نظر عنایت در همه حال هست، حتی اونایی هم که تو جهنم دارن عذاب میشن، این هم توجه داشته باشیم. این روایت رو فراموش نکنیم که عرض کردم باز فرعون وقتی وارد شد دنبال موسی در این نهر شکافته، خب فکر کرد که به قول معروف این بساط هست دیگه، ادامه داره، رد میشه، شاید پوزی هم داد به چیزاش که ما این کارا رو کردیم، میکرد از این کارا میگفت. یک مرتبه آبها به هم آمد، وقتی همه اینا آمدن دید باخته قافیه رو، دید آخر کاره، دید مسئله تمامه، داد زد، گفت موسی اشتباه کردم، موسی منو ببخش. موسی برگشتم، هی داد زد، موسی هم جوابشو نداد، آب آمد و غرق شدن و تمام شد، غرق شدن. جبرئیل آمد، یا شاید خطاب مستقیم بود، موسی این همه داد زد و التماس کرد، چرا بهش توجه نکردی؟ چرا اینقدر سنگدلی کردی؟ گفت خدایا این ادعای خدایی میکرد همه چیز. گفت ها، اگر یک بار به جای این که میگفت موسی یک بار منو صدا کرده بود، من جوابشو میدادم. بعد داره موسی تو خالق او نیستی، او مخلوق تو نبود، من خالق او هستم. یعنی حتی این فرعون با اون سابقه، با اون پرونده، در اون لحظه هم باز امکان عنایت گیری داره از خداوند عالم. امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه می فرماید قبل از اینکه این فرصت ها از دست بره، خدایا ما رو نگذار، چون اگر بگذاری جز اینکه این وبال اضافه بشه چیز دیگری نداره، چه وبال برای خودمون چه برای مردم. اون کسانی که در مقابل قدیر ایستادن، اون کسانی که در مقابل امیرالمؤمنین ایستادن، خب اگر عمرشون گرفته شده بود که این همه جنایت مستمر از اونها در طول تاریخ نمیموند، کیا بودن؟ چند سال موندن بعدش؟ چند سال عمر کردن؟ اون ریاست ها چقدر بود؟ چه مقدار بود؟ اما همه معیارها رو تغییر دادند، همه معیارها رو عوض کردند، چه در امر حکومتداری، چه در امر روابط بین مردم، همه چیز یک مرتبه عوض شد. اون صفایی که در زمان رسول الله بود، اون عظمتی که در زمان رسول الله بود، همه اینا به هم ریخت، افتاد دنبال رفیق بازی، زور، زر، بست و بند، به قول امروزی ها لابی کردن ها، همه چیز منحرف شد. خب اگر اینا عمرشون، اگر خدا عنایت بهشون داشت، عمرشون رو میگرفت برای اینکه این وزر و وبال اضافه نشه، اما این عنایت شامل حالشون نشد، این غضب الهی، مقت الهی اونها رو گرفت. به هر حال امیدواریم خداوند ما رو قبل از آنی که فرصت بگذره متوجه حالاتمون کنه و متذکر به احوال خودمون بکنه. بحث ما در تنبیه پنجم بود که عنوان کردیم، علم اجمالی در تدریجیات. کلام مرحوم محقق نائینی رو به طوله بیان کردیم، الان دیگه تکرار نمی کنیم، چون بعد مقایسه می کنیم با کلام مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه. محقق عراقی از کسانی است که در این مسئله ورود کرده، یه تنبیهی هم به همین عنوان مطرح میکنه تبعاً لشیخ و میفرماید به نظر ما علم اجمالی منجز تکلیف است و هیچ فرقی نمیکنه که تکالیف دفعی باشن یا تدریجی باشن و تسرم زمانی به هیچ صورت مانع از این که علم اجمالی تنجیز بکنه تکلیف رو نخواهد شد. منتها اساس کار مرحوم محقق عراقی و اساس مبناش در تنجیز علم اجمالی با مرحوم میرزا تفاوت اساسی داره و ایشون در کلمات خودش ولو اسمی از میرزا نمیبره، اما چون ایشون یک کمی متأخر از میرزا هست بحثش، اما ناظر به کلام میرزاست، چون عادت ایشون این بوده که متوجه هست نسبت به کلام مرحوم میرزا محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه. اساس کلامی که ایشون در اینجا مطرح میکنن، میفرمایند که حرف اصلی ما قبل از اینکه صورتها رو جدا جدا بیان بکنن، میفرمایند حرف اصلی ما اینه: ما ملتزم به واجب معلق هستیم. واجب معلق، واجب معلق یک تعبیری است که در کلمات مرحوم صاحب فصول ابتدا پیدا شد. تا زمان شیخ واجب معلق مطرح نیست، واجب مشروطه. واجب معلق در واقع یک تبصره ای، یه حاشیه ای بر واجب مشروطه. واجب مشروط معلومه، خداوند حکمی رو فرستاده اما شرط براش گذاشته، شرط زمانی. البته میشه غیر زمان هم شرط باشه، واجب مشروطه. در بحثی که ما داریم زمان رو مطرح میکنیم، مثل اینکه حج واجب شده. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اما این حج الان نیست، زمانش اشهر حج. الان که حکم آمد، خطاب آمد، خطاب تمامه، اما فعلیت من حیث، به خصوص رو مبنای ما، فعلیت من حیث رسیدن وقت زمان هنوز نداره، چون ما فعلیت رو نسبی میدانیم. فعلیت وقتی تام شد جهات مختلفش، اون وقت تکلیف فعلیت به اون معنای حقیقیش پیدا میکنه و اگر انسان ترکش بکنه عقاب میاد. اینجا فعلیت از نظر مکلف هست، فعلیت از نظر تحقق شرط استطاعت هست، فعلیت از حیث تحقق شرط زمان نیست، و لذا واجب فعلیت به جمیع الجهات نداره. و لذا مثل مرحوم شیخ و همه قائلین به واجب مشروط در مقدمات حج و اینها گیر میکنن. وجوبش رو از کجا بیاریم؟ وجوب عقلی میگن، نهایتا مقدمات مفوته مطرح میشه اونجا، که مرحوم میرزای نائینی هم تعبیری داشتن که ما مفصل گفتیم، فرمودن مورد ما اولاست از مقدمات مفوته، این رو عنوان فرمودن. مرحوم محقق عراقی تبعا لصاحب فصول میفرمایند ما در واجب مشروط یه ملاحظه‌ای داریم و یه تبصره‌ای داریم. ملاحظه و تبصرمون عبارت از این است که ما میتونیم تصویر بکنیم که وقتی جعل صورت میگیره، فعلیت محقق بشه. چرا فعلیت محقق میشه؟ برای اینکه زمانی که در مثال حج، اشهر حج شرط شده است برای حج، این شرط واجبه، نه شرط وجوب. وجوب از ابتداء جعل تکلیف آمده، وجوب تامه، حالت منتظره نداره. اما واجب در مقام امتثال وقتی میخواد تحقق پیدا بکنه، شرط زمانی داره و اون رسیدن اشهر حجه. اشهر حج که رسید، واجب هم فعلیت پیدا میکنه، این واجب معلقه. ولذا ما دیگه نیاز به بحث در مقدمات مفوته نداریم. چرا؟ چون وجوب این واجب فعلیتش تمامه. وقتی فعلیت وجوب تمامه، مقدمات واجب هم وجوب روش رفته دیگه، ترشح میکنه. وقتی وجوب نسبت به اصل تمام باشه، نسبت به فروع هم تمامه، فقط باقی بوده زمان واجبه، زمان واجب نرسیده. ما این قصه رو، واجب معلق رو بهش ملتزمیم، ولذا در اینجا مرحوم محقق عراقی میفرماید در تمام مثالهایی که شیخ آمده و عنوان فرموده، مثلا مثال ربا رو شیخ زده، من میدانم، علم اجمالی دارم به ابتلاء خودم به یک معامله ربویه، یا اول صبح یا عصری، اول شهر یا آخر شهر. بسیار خوب، وقتی ابتلا دارم، نهی از ربا و جعل حرمت برای ربا نسبت به من فعلیت تمامه. نسبت به این شقی که اول صبح هست وقت واجب محتمل رسیده در غیر علم اجمالی در متعلق علم تفصیلی چجور تصویر میکنیم؟ حج علم اجمالی نیست، علم تفصیلی داری؟ واجب نیامده. علم اجمالی هم عیناً همینجوره. اون چه شما در متعلق علم تفصیلی میفرمایید در محتملات واجب هم بفرمایید. این محتمل وقت واجب رسیده، اما محتمل دیگر وقت واجب نرسیده، اما وجوب سر جاش. اینجا حرمت در مثال ربا، حرمت فعلی داریم. این محتمل که اول صبح وقت حرام رسیده، اون محتمل که عصر هنوز وقتش نرسیده، اما فعلیت حرمت در موردش مسلمه و لذا لزوم اجتناب میاد. از حرام باید اجتناب بکنیم، لزوم اجتناب به نحو فعلی شامل حال ما هست. منتها در محتملات یکی وقتش رسیده یکی وقتش نرسیده. اینجا علم اجمالیه، این علم تفصیلی. در خود علم تفصیلی که اونجا علم اجمالی نبود، من مستطیع شدم حج برم، علم دارم به تعلق وجوب حج به خودم. خب زمان حج نرسیده، اشهر حج نرسیده، وجوب فعلی، واجب استقبالی. اینجا هم محتملها حرام استقبالی اما حرمت، حرمت فعلیه است، بنابراین اجتناب لازمه. و در مثال نذر، نذر یا عهد کرد یا قسم خورد، ترک وطی زوجته که شیخ مثال میزنه، در یک شب و این شب مردد شد بین امشب و فردا شب، نسبت به امشب این حرمت، حرمت وطی، فعلیت حکم تمام، فعلیت حرمت تمام، فعلیت حرام هم تمام، چون وقتش رسیده دیگه، امشب رسیده. اما نسبت به فردا شب حرمت فعلی هست، حرام هنوز زمانش نرسیده، هنوز شرط شرط واجبه، اما وجوب حرمت این فعلیت داره، و چون فعلیت داره لزوم اجتناب فعلی هست برای من و لذا من حق تخلف ندارم. مثال حیزم عیناً همینجوره، هیچ قابل فرق گذاشتن نیست. وقتی قابل فرق گذاشتن نیست در مثال حیز، ما کار به فعلیت و غیر فعلیت نداریم. اینجا اصلا بحث رو نمیبریم رو شاخه فعلیت یا رو شاخه جریان اصول. حالا عرض میکنم خدمتون، اینجا ما در مثال حیز، این خانم مضطربه هست، تمام شهر رو دم میبینه، سه روز اول ماه رو حیز قرار بده، سه روز وسط ماه یا سه روز آخر ماه. حرمت دخول مسجد، حرمت قرائت عزیمه، الان که اول شهر هست فعلیت داره براش، حرمت فعلیت داره، حرام هم فعلیه. نسبت به وسط ماه و آخر ماه حرام فعلی نشده، اما حرمت فعلیتش هست بنابر واجب معلق. بنابراین در اینجا هم اجتناب باید باشه خلاف شیخ، اینجا هم حرمت هست. و مرحوم محقق عراقی میفرماید، محقق عراقی برخلاف میرزای نائینی در بحث تنجیز علم اجمالی قائل به علیت تامه است. یعنی در تنجیز ما دائر مدار تعارض اصول به اصطلاح نافیه یا تکلیف نیستیم، علم اجمالی خودش بیاد و تنجیز میکنه. ولذا مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه در واقع راه رو با التزام به واجب معلق، راه رو برای تنجیز علم اجمالی هموار میکنه، چون تکلیف باید فعلیت داشته باشه، فعلیت رتبتاً مقدم بر تنجزه. خاطرتون هست دیگه، مرحوم آخوند که مراتب حکم رو چهار تا کرد، مرتبه ملاک، مرتبه جعل، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجز. حالا بعد از آخوند شاگردای آخوند و قبل از آخوند مثل مرحوم شیخ این چهار مرحله رو نپذیرفتن، فرمودن دو مرحله بیشتر نیست، جعل و فعلیت. ملاک رو خارج کردن جز مقدمات حکمه و تنجز هم جز امور متفرعه بر حکمه. اما ما کار به این نداریم، تأخر تنجز از فعلیت واضحه. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه نکته‌ای که در اینجا برجسته هست در کلامش اینه که شما فعلیت رو ما با واجب معلق درست میکنیم، وقتی فعلیت تمام شد علم موجب تنجزه، چه علم تفصیلی باشه چه علم اجمالی. علم اجمالی که آمده، علم اجمالی آمده روی تکلیف فعلی، علم اجمالی آمده روی تکلیفی که فعلیتش تمامه، حالت منتظره از ناحیه فعلیت نداره. علم اجمالی چون اینجا داریم، یعنی منجز ما علم تفصیلی نیست، علم اجمالی، علم اجمالی زمانی میاد تنجیز میکنه که دائره فعلیت در محتملاتش تام باشه، فعلیت در محتملات تام باشه. اینجا فعلیت در محتملات تامه، علم اجمالی میاد تنجیز میکنه، علت تامه هم هست. اصلا کاری نداریم اصل جاری بشه یا نشه، تعارض بکنن یا نکنن، خلافاً للشیخ و خلافاً للمحقق العراقی، خلافاً للمحقق نائینی رضوان الله تعالی علیه. این اساس چکیده فرمایش مرحوم محقق عراقی. بعد ایشون وارد میشن در امثله، در امثله ایشون میفرمایند که اما مثال ربا رو بزنیم. البته ایشون هم همون معنای دخل زمان در خطاب و ملاک رو عنوان میفرمایند، همون جور که مرحوم میرزا فرموده در این معنا، به اصطلاح در واقع نحوه تبعیتی از مرحوم میرزا دارن، میفرمایند اما در مثالی که در باب ربا داشتیم عرض کردیم، ربا اول وقت یا آخر وقت در روز، اول شهر یا آخر شهر، تکلیف فعلی داریم، علم اجمالی میاد تنجیز میکنه. ولذا ایشون میفرماد وقتی علم اجمالی میاد تنجیز میکنه، اصلا ما کاری به این نداریم که در اینجا به قول معروف در این مرحله، در این مقام، حکم عقل و استقلال عقل به قبح تفیت مولا باشه یا نباشه. درست شد؟ منتها مرحوم محقق عراقی یه تعرضی به نائینی داره اینجا. تعرض به نائینی در این قسم، البته فقط منحصر به این قسم نیست، در قسمهای دیگه هم میشه. ایشون میفرماید که ما که میتونیم این حرفو بزنیم، ما که قرص و قاطع و محکم میگیم علم اجمالی در اینجا آمده و تکلیف رو تنجیز میکنه، چون ما التزام به واجب معلق داریم. اما کسانی که التزام به واجب معلق ندارن، قضیه رو برمیگردونن به واجب مشروط، اینجا گیر میکنن، اینجا گیر میکنن. نکته ای که محقق عراقی میفرماید اینه که در اینجا اگر شما واجب مشروط گفتید، توجه داشته باشید، در واجب مشروط شرط به وجوب برمیگرده، شرط به وجوب برمیگرده و تفاوت نمیکنه، علم تفصیلی باشه شرط به وجوب در متعلق برگرده یا شرط به وجوب در محتملات برگرده. شما در مثال ربا، ربا معامله ربویه محتمل اول صبح فعلیت داره، اما معامله ربویه محتمله در آخر روز یا در وسط روز یا وسط شهر یا آخر شهر، این فعلیتش از کجا میارید؟ زمان شرطشه. وقتی شرط هنوز محقق نشده، فعلیتی در اون تکلیف نیست. وقتی فعلیت نیست، علم اجمالی که فعلیت درسته میکنه، علم اجمالی میاد تنجیز میکنه تکلیف فعلی را، چه در علم تفصیلی در متعلق باشه، چه علم اجمالی در محتمل، فرقی نمیکنه. اینجا حالا به تعبیر من، ایشون اسم میبره از مرحوم میرزا، میرزا با التزامش به واجب مشروط چجور آمده این تکلیف متأخر رو میگه فعلیتش تمامه؟ فعلیت تمام اینجا نیست. وقتی فعلیت تمام نیست، علم اجمالی بیاد، علم اجمالی میخواد چیکار کنه؟ و اون نکته ای که من دلم میخواد آقایون در کلام ایشون توجه کنن که قوی هست این مطلب در کلام ایشون، عبارت از این است که علم اجمالی اقتضا تنجیز، اون حرفایی که شیخ میزنه، حرفایی که مرحوم محقق نائینی میزنه، این برای اینه که علم اجمالی تنجیز بکنه یا تنجیز نکنه. ما در مرحله قبل از تعلق علم اجمالی و تنجیز علم اجمالی حرف داریم. علم اجمالی تنجیزش وقتی مؤثر هست میتونه تنجیز بکنه که مرتبه سابقش که فعلیت باشه تمام شده باشه. اینجا اون مرحله فعلیت گیر داره بنابر واجب مشروط. علم اجمالی میخواد بیاد چیکار کنه؟ این اشکالش به مرحوم میرزاست. ولذا میفرماید مثل مرحوم میرزا اب نداره، میخوان اینجا در مثال ربا قائل بشن به لزوم اجتناب از محتملات، اب نداره قائل بشن، اما اینجا این لزوم از ناحیه علم اجمالی آبی براش گرم نمیشه چون فعلیت در مرحله سابق علم اجمالی تمام نشده. پس علم اجمالی حالا بیاد علمم پیدا کنه، فایده چی؟ تنجیز میکنه. علم اجمالی تنجیز رو وقتی میاره که تکلیف در مرحله قبلش، مرتبه قبلش، فعلیتش تمام شده باشه. ناچار باید آقای شیخ و آقای نائینی هر دو بزرگوار بیان استناد کنن برای لزوم اجتناب به استقلال عقل به قبح تفویت غرض المولا، همونی که نائینی هم مرحله آخر در حیض مثال حیض استناد کرد. ایشون میفرماید نائینی اینجا در مثال ربا هم باید بیاد به همین استناد کنه و الا از ناحیه علم اجمالی آبی گرم نمیشه. عین این قصه رو ایشون در مثال ترک وطی زوجه، حرمت وطی زوجه از ناحیه نظر، ایشون تکرار میکنن، میگن اونجا هم عیناً همین جوره. اونجا هم ما میایم میگیم تکلیف متأخر فعلیت داره بنابر التزام به واجب معلق، اما اگر کسی مثل مرحوم نائینی قائل به واجب مشروط یا شیخ، اینجا فعلیت تکلیف متأخر تمام نیست، علم اجمالی تنجیز نمیکنه. وقتی اینجور شد اگر میخوان لزوم اجتناب بگن که مرحوم محقق عراقی میفرماید حق لزوم اجتنابه، کسی که میخواد لزوم اجتناب در اینجا بفرماید باید تمسک بکنه به استقلال عقل به قبح تفویت غرض المولا. در مثال حیض ایشون میفرماید که مرحوم شیخ و مرحوم نائینی درست میگن، طبق مسلک اقتضا تعارض نیست و اصول جاری میشه، اما ایشون همون حرف خودش رو تکرار میکنه که قبل از آنی که کار به اینجا برسه فعلیت تمام نشده. اینا چون مسلک اقتضا دارن تصور فرمودن که این تعارض اصوله که اینجا تنجیز علم رو به هم میزنه، نه، این تمام نبودن مقام فعلیته که تنجیز رو از اثر میاندازه، یعنی اصلا موضوع برای تنجیز علم اجمالی پیدا نمیشه. ولذا در اینجا حق به قول معروف که مرحوم میرزا آمده گفته و چبا در لزوم اجتناب در اینجا استقلال عقل به قبح تفویت غرض المولاست، بفرماید این درسته، این درسته. ولو ما برای تعارض اصول و عدم اجراء اصول نافیه تکلیف موضوعیتی قائل نیستیم، موضوعیت قائل نیستیم، ما واجب مشروط و واجب معلق میبینیم. اما در اینجا مرحوم میرزا درست میفرماید که مستند ما برای لزوم اجتناب استقلال عقل در قبح تفویت غرض المولا است. این نکته است که ایشون میفرماید، میفرماید بله بنابر واجب معلق طبق مبنای ما وجه همینه، ولذا مای محقق عراقی اصلا نیاز نداریم بریم سراغ حکم عقل به قبح تفویت غرض المولا. چرا؟ برای اینکه به قول میرزا خود دلیل خطاب در اینجا برای ما کفایت میکنه، دلیل خطاب دلیل فعلی برای ما آورده با التزام به واجب معلق، علم اجمالی هم آمده تکلیف فعلی رو تنجیزش کرده، دیگه تمسک به اصطلاح استقلال عقل به قبح تفویت المولا نداریم. ولو مرحوم محقق عراقی میفرماید اون استقلال عقل سر جای خودش هست، ما اونو قبول داریم اما نیاز بهش نداریم، خود نفس ادله خطاب در اینجا اقتضا میکند لزوم اجتناب را. هازا تمام الکلام، البته قدیما خلاصه گفتیم، اما عین کلام مرحوم محقق عراقی رو ما در نوشته آوردیم، انشاءالله مفصل مراجعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.